ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران نتوانست اورانیوم را از سایت فوردو خارج کند. وزیر خارجه آمریکا تهدید ایران به بازداشت و اعدام رافائل گروسی را محکوم کرد. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید حمله موشک اسرائیل به زندان اوین 71 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهور ایالات متحده گزارش‌ها درباره اینکه ایران پیش از حمله آمریکا ذخایر اورانیوم غنی شده خود را از تأسیسات فوردو بیرون آورد نادرست خواند.
First of all, it's very hard to do. It's very dangerous to do. It's very heavy, very, very heavy. It's a very hard thing to do. Plus, we didn't give much notice because they didn't know we were coming until just, you know, then. And nobody thought we'd go after that site because everybody said that site is impenetrable.
دونالد ترامپ با اشاره به اینکه انتقال اورانیوم کار بسیار سخت و خطرناکی است به شبکه فاکس نیوز گفت ما اصلا با آنها فرصتی ندادیم و تا لحظه وقوع حمله هیچ کس فکر نمی‌کرد ما با آن سایت حمله کنیم. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی در برخی رسانه‌ها منتشر شده است مبنی بر اینکه ایران قبل از حمله آمریکا ذخایر اورانیوم 60% غنی شده خود را به محلی دیگر منتقل کرده بود. همزمان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران به رغم جنگ 12 روزه احتمالاً ظرف چند ماه قادر به غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود.
Iran had a very vast, ambitious program, and part of it may still be there. And if not, there is also the self-evident truth that the knowledge is there, the industrial capacity is there. Iran is a very sophisticated country in terms of nuclear technology, as is obvious.
رافائل گروسی در مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت ایران یک برنامه جاه طلبانی بسیار گسترده داشت و بخشی از آن ممکن است از بین نرفته و هنوز پابرجا باشد. آقای گروسی با بیان اینکه ایران حتی در صورت نابودی این تأسیسات هم توانایی اثرگیری برنامه هسته‌ای خود را دارد بر ضرورت دستیابی به یک توافق هسته‌ای با تهران تأکید کرد. مدیر کل آژانس همچنین گفت که این نهاد اطلاعی از سرنوشت یا مکان احتمالی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ندارد. از سوی دیگر نماینده ایران در سازمان ملل روز شنبه اعلام کرد تهران ممکن است با انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور به عنوان بخشی از یک توافق هسته‌ای با آمریکا موافقت کند. امیر سعید ایروانی در مصاحبه‌ای با نشریه المانیتور گفت انتقال اورانیوم غنی شده با غلظت 20% و 60% میتواند مورد بررسی قرار گیرد و یا در داخل کشور تحت نظارت آژانس باقی بماند. با این حال او تأکید کرد که ایران از حق غنی سازی داخلی خود عقب نشینی نخواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا اظهارات مطرح شده در ایران مبنی بر بازداشت و اعدام رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیر قابل قبول خواند و خواستار محکومیت این سخنان شد. مارکو روبیو ضمن تقدیر از فداکاری و حرفه‌ای رافائل گروسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایالات متحده از راستی آزمایی و نظارت آژانس در ایران حمایت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین از ایران خواست که امنیت بازرسان آژانس را تامین کند. در روزهای اخیر علاوه بر تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس در مجلس شورای اسلامی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از ممنوع بودن ورود رافائل گروسی به ایران خبر دادند و روزنامه کیهان زیر نظر نماینده علی خامنه‌ای هم خواستار بازداشت و اعدام او شد. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین 71 کشته بر جای گذاشته است. به گفته وی در حمله دوم تیر ساختمان بهداری، فنی مهندسی، دادیاری زندان، ساختمان ملاقات و برخی خانه‌های مجاور زندان اوین آسیب دیدند. اصغر جهانگیر بدون تفکیک تعداد کارمندان و زندانبانان از ملاقات کنندگان و زندانیان گفته است کشته شدگان شامل کادر اداری، سربازان وظیفه، زندانیان، خانواده زندانیان و کسانی است که در خانه‌های مجاور زندان زندگی می کردن. پس از این حمله زندانیان زن و مرد اوین به دیگر زندانهای استان تهران منتقل شدند، اما از آن زمان تا کنون از سرنوشت شماری از آنان اطلاعی در دست نیست. نهادهای حقوق بشری بین المللی از جمله مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور درباره سرنوشت زندانیان اظهار نگرانی کرده و خواهان اطلاع رسانی مقامات امنیتی و قضایی شدند. و بنابر گزارش‌ها شب گذشته برای چندمین شب متوالی پس از آتش بس پدافند هوایی در چند شهر ایران فعال بودند. گزارش‌هایی درباره شنیده شدن صدای پدافند یا انفجار در نسیم شهر واقع در جنوب غرب تهران و همچنین اسلام شهر، شیراز و بوکان منتشر شده است. مقام‌های رسمی ایران هنوز درباره این گزارش‌ها اظهار نظری نکردند. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 10:30 دقیقه صبح امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه صبح تا 1:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 13710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر تا 8:30 دقیقه شب امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 دقیقه شب تا 10:30 دقیقه شب امواج 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه شب تا 2:30 دقیقه بامداد امواج 12035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 دقیقه بامداد تا 7:30 دقیقه صبح امواج 9620 کیلوهرتز.
اما آسمان بخش‌های مرکزی و غربی ایران روز شنبه به روی پروازهای خارجی عبوری باز شد. سازمان هواپیمایی کشوری در بیانیه خود تأکید کرده انجام پروازهای مسافربری داخلی و خارجی از و به فرودگاه‌های شمال، جنوب و غرب کشور از جمله مهرآباد و خمینی همچنان ممنوع است. به گفته سخنگوی وزارت راه این ممنوعیت تا روز شنبه ادامه داشت. همزمان شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد که به دلیل وضعیت منطقه‌ای پروازهای خود به مقصد و مبدأ تهران را دست کم تا 15 تیر به حالت تعلیق نگاه می‌دارد. بستن حریم هوایی ایران در پی حملات هوایی اسرائیل از بامداد 23 خرداد اعمال شد. حملاتی که به گفته ارتش اسرائیل بخش‌هایی از حریم هوایی ایران را برای مدتی در اختیار آن کشور قرار داد. حسن جمشیدی فرماندار تایباد روز شنبه گفت که طی 5 روز اخیر بیش از 72,000 تبعی افغانستان از مرز دوقارون به کشور خود بازگردانده شدند. او در گفتگو با ایرنا افسود که گذرگاه مرزی دوقارون اصلی ترین معبر خروج اتباع غیرقانونی افغانستان به کشورشان است. مقام های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر روند اخراج اتباع افغانستان را شتاب داده و دادستان کل ایران هم روز شنبه گفت اتباع خارجی غیرقانونی باید هرچه سریعتر ایران را ترک کنند. بنابر اعلام آژانس پناهندگان سازمان ملل در سال جاری حدود 1,200,000 شهروند افغان ساکن کشورهای همسایه مجبور به بازگشت به کشور خود شدند و بیش از نیمی از این تعداد کسانی بودند که از ایران اخراج شدند. و شرکت توانیر اعلام کرد که قطع سراسری اینترنت در جریان جنگ 12 روزه سبب کاهش 2400 مگاوات بار شبکه برق ایران شده است. محمد الله‌داد معاون شرکت توانیر گفت این میزان مصرف برق مربوط به فعالیت شبانه روزی بیش از 900,000 دستگاه استخراج رمز ارز یا ماینر غیر مجاز بود. به گفته او این حجم مصرف معادل حدود 15% از ناترازی شبکه برق کشور در نیمه اول تیر ماه است. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبر با شما خواهیم بود. با ما بمانید.